بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 318، سطر 6. و این کانت لیست به طبیعت مطلقه، بل هی کل مستقیمت التی تقتضیها طبیعت و این دارز کان ذالک عند فقدان الوضع طبیعی فیجب ان تقف عند وجدانه. بحثمون در این بود که جسم نمیتواند هم مبدا حرکت مستقیم داشته باشه و هم مبدا حرکت مستدیر. بعضی گفتن چه عیب داره که جسم دو تا مبدع داشته باشه، منتها هر مبدعی رو در یک حالتی به کار بگیره. همونطور که جسم مبدع حرکت داره و مبدع سکون داره و هر کدام از این دو رو در حالتی به کار میگیره، چه عیب داره که هم مبدع حرکت مستدیر داشته باشه هم مبدع حرکت مستقیم داشته باشه و هر کدام از اینها رو در حالتی به کار بگیره؟ جواب دادیم که قیاس ملفارقه و توضیح جوابمون این بود که حرکت مستقیم مقتضای طبیعتی است که در حالت خاص قرار بگیرد ولی حرکت مستدیر مقتضای طبیعتش هست مطلقا، لازم نیست در حالت خاص قرار بگیرد. بنابراین وقتی که جسم از مکان طبیعی خارج میشه، هم دارای مبدع طبیعی حرکت مستقیمه هم دارای مبدع طبیعی حرکت مستدیره. شرط حرکت مستقیم رو واجده چون که از مکان طبیعی خارج شده، حرکت مستدیرم که شرط لازم نداره. پس این جسم هر دو میل رو در حین خروج از مکان طبیعی واجده و این دو میل مخالفند، لازم میاد که دو میل مخالف در جسم واحد وجود داشته باشه که اینو انشالله بعدا میگیم. بعد ابن سینا احتمالی رو مطرح کرد و اون احتمال این بود که این چنین بگیم، همونطور که حرکت مستقیم مشروط است به شرط و طبیعت بدون اون شرط حرکت مستقیم رو انجام نمیده، همچنین حرکت مستدیر هم مشروط باشد به شرط و طبیعت بدون این شرط اون حرکت مستدیر رو انجام نده. این احتمال مطرح کرد. خب نتیجه این میشه که در حالتی حرکت مستقیم انجام شود و در حالت دیگر حرکت مستدیر انجام شود و این دو با هم انجام نگیرد و میل به این دو هم با هم نباشد. خب آیا این چطوری میشه یا نمیشه؟ توجه کنید عارضی که میخواد اتفاق بیفته و حرکت وضعی رو باعث بشه، اون عارض خروج از مکان طبیعی نیست، همونطور که دیروز توضیح داده شد، زیرا که خروج از مکان طبیعی یعنی تبدل مکان. تبدل مکان شرط است برای حرکت مستقیم، یا به عبارت بهتر، عبارت خوب نگفتم، خروج از مکان. خروج از مکان طبیعی شرط است برای تبدل مکان، و خروج از وضع طبیعی شرط است برای تبدل وضع. در حرکت وضعی ما تبدل مکان رو مطرح نمی کنیم، چون حرکت وضعی ربطی به تبدل مکان نداره. حرکت وضعی تبدل وضعه، نه تبدل مکان. پس اگر چیزی از وضع طبیعی خودش بیرون بیاد، برمیگرده با حرکت وضعی به مکان طبیعی خودش. اما اگر چیزی از مکان طبیعی بیرون بیاد، با تبدل مکان طبیعی برمیگرده به مکان خودش. با تبدل مکان طبیعی رو اشتباه گفتم، با تبدل مکان برمیگرده به مکان طبیعی خودش. پس توجه کردید اونجا که حرکت وضعی مطرحه، اونجا تبدل وضع مطرحه، و در تبدل وضع این چنینه که اگر وضع طبیعی به هم بخوره، جسم وضعش رو تبدیل میکنه تا به اون وضع طبیعی به هم خورده دوباره برسه. همونطور که حرکت مکانی یعنی تبدل مکان، و جسمی که از مکان طبیعی بیرون بیاد تبدل مکان میکند تا به مکان طبیعی خودش برسه. تبدل مکان میکند یعنی حرکت مستقیم میکند. وقتی این جسم مستدیر رو شما از مکان خودش بیرون میارید، شرط حرکت مستقیم رو فراهم میکنید، یعنی شرط تبدل مکان رو فراهم میکنید، نه شرط تبدل وضع رو. شرط تبدل وضع در صورتی فراهم می شود که وضع طبیعی رو از این جسم بگیرید. اون وقت شرط تبدل وضع فراهم میشه و این جسم شروع میکنه به تبدیل وضع، یعنی حرکت وضعی. پس شرط حرکت وضعی نمیتواند خروج از مکان طبیعی باشد. خروج از مکان طبیعی شرط می شود که جسم به تبدل مکان بیفتد و دو مرتبه مکان طبیعی خودش رو به دست بیاره. هیچ وقت خروج از مکان طبیعی شرط حرکت وضعی نیست، چون خروج از مکان طبیعی تبدل مکان است نه تبدل وضع. وقتی تبدل وضع انجام نشد و وضع طبیعی از جسم گرفته نشد، جسم حرکت وضعی نمی کنه. حرکت وضعی مشروط به اینه که وضع طبیعی از این جسم گرفته بشه. تا جسم با حرکت وضعی بخواد تا مرتبه به اون وضع طبیعی خودش برگرده. پس اگر ما جسم رو از مکان طبیعی خارج کنیم، برای او مبدأ حرکت مستقیم درست کردیم، نه مبدأ حرکت مستدیر. چون جسمی که حرکت وضعی می کند تبدیل وضع داره، نه تبدیل مکان. پس اگر ما مکان رو ازش گرفتیم، حرکتی رو به او دادیم که حرکت مکانی باشد. اگر وضع رو ازش گرفتیم، حرکتی رو به امیدیم که حرکت وضعی باشد. پس معنا ندارد که ما بگوییم این جسم اگر از مکانش بیرون آمد شرط حرکت وضعی پیدا می کند. اگر از مکان بیرون بیاد شرط حرکت مکانی پیدا می کنه، و اگر از وضع بیرون بیاد شرط حرکت وضعی پیدا می کنه. بنابراین عارضی که ایشون در اینجا ذکر میکنه، عارضی است که مکان طبیعی رو به هم نزده، بلکه عارضی است که وضع طبیعی رو به هم زده. اون وقت این طبیعتی که میل به حرکت مستدیر دارد الان وضع خودش رو تبدیل میکند تا اون وضع طبیعی از دست رفته رو به دست بیاره. اگر شما این جسم از مکان طبیعی خارج کردید، او رو به حرکت مکانی وادار کردید، چون از مکان طبیعی خارجش کردید، پس او به حرکت مکانی وادار میشه، نه به حرکت وضعی. وضعشو اگه به هم نزنید حرکت وضعی نمی کنه، مکانشو به هم بزنید به حرکت وضعی ربطی نداره، او حرکت مکانی میکنه تا به مکان اصلی خودش برسه. بنابراین شرط حرکت وضعی رو نمیتونید خروج از مکان بگیرید، شرط حرکت وضعی رو باید خروج از وضع بگیرید. خب حالا با این مقدمه میخوام وارد بحث بشیم. ابن سینا میگوید که اگر کسی بگوید که طبیعت که حرکت مستطیل رو اختزا میکند، به طور مطلق اختزا نمیکند، بلکه با شرط اختزا میکنه و این در عروض آرزن اختزا میکنه، میگیم اون شرط چیه؟ شرط خروج از مکان طبیعی، خروج از وضع طبیعی است. این جسم باید از وضع طبیعی خارج شود تا حرکت وضعی رو برای بازگردوندن وضع طبیعی شروع کند. خب حالا دو تا مسئله پیش میاد، دو تا اشکال پیش میاد. یک اشکال اینه که وقتی حرکت وضعی شد و به وضع طبیعی خودش رسید باید آرام بگیره، چون این شرط منشأ شد برای حرکت وضعی، یعنی خروج از وضع طبیعی منشأ شد برای حرکت وضعی. خب وقتی که به وضع طبیعی خودش برمیگرده، دیگه اون شرطی رو که عبارت از خروج از وضع طبیعی است نداره، پس منشأ حرکت مستدیر رو نداره، در نتیجه حرکت مستدیر نمی کنه بلکه متوقف میشه، در حالی که میبینی متوقف نمیشه، این حرکت مستدیر ادامه میده. پس معلوم میشه این حرکتش به خاطر پدست آوردن وضع خاصی نیست. حرکت به خاطر تشبه موادی عالی است، برای به دست آوردن وضع خاص نیست. ولی اگر برای به دست آوردن وضع خاص بود، با رسیدن به اون وضع خاص توقف میکرد و میبینیم توقف نمی کنه. پس حالا میشه علت حرکتش چیزی دیگه است و اون همون که گفتیم تشبه موادی عالی است. این اشکال اول. اشکال دوم، اگر این جسم با خروج از وضع طبیعی و خروج از وضع طبیعی حرکت وضعی رو شروع کند، معلوم می شود که یک وضع مشخص برای او طبیعی است، بقیه اوضاع طبیعی نیستند. اینم یه اشتباه دیگره، اینم یه اشکال دیگره، در حالی که همه اوضاعی که او در پی هم به دست میاره همه براش طبیعی هست، هیچ کدوم قصری نیستند. اگر این از اون وضع طبیعی خارج شود و بعد حرکت مستدیری شروع کنه، معلوم میشه یه وضع طبیعی خاصی رو طلب میکرد و بقیه اوضاع مطلوبش نبودند، در حالی که بقیه اوضاع هم مطلوبشند. پس اگر ما فعالیت طبیعتی رو که حرکت مستدیر دارد مشروط کنیم به شرط، دو تا محضور لازم میاد. محضور اول اینه که اگر اون شرط حاصل شد، حرکت مستدیر شروع شود، و اگر اون شرط منتفی شد، حرکت مستدیر متوقف شود، در حالی که این چنین نمیشه. شرط خروج از وضع طبیعی بود. اگر وضع طبیعی اگر خروج از وضع طبیعی حاصل شد، حرکت مستدیر شروع شود، و اگر این خروج تمام شد و جسم به وضع طبیعی برگشت، حرکت مستدیر متوقف شود. این محضور اول، در حالی که متوقف نمیشه. محضور دوم، اگر خروج از وضع طبیعی منشأ بشود برای حرکت مستدیر به خاطر بازگشت به وضع طبیعی، معلوم میشه یکی از این اوضاع شخصی وضع طبیعی و مطلوب بوده برای این جسم، و خروج از اون وضع یعنی خروج از مطلوب، وقت باعث شده که این جسم برای به دست آوردن مطلوب حرکت مستدیر کنه. پس دو تا قضیه، دو تا قیاس استثنایی ما در اینجا داریم. توجه کنید، اگر فعالیت این طبیعتی که میخواهد حرکت مستدیر کند مشروط به خروج این جسم از وضع طبیعی باشد، این مقدم. یلزم دو تا محذور، حالا یا یلزم دو تا محذور یا یه قیاس دیگه درست کنید، یک محذورتون قیاس بیارید، یک محذورتون این قیاس بیارید، مقدم رو تکرار کنید، دو تا محذور یکی تو اون قیاس بیارید، یکی تو این قیاس. اگه بخواد خلاصش کنید، یک قیاس با دو تا تاری درست کنید، بگید که اگر حرکت طبیعی، حرکت مستدیر این طبیعت مشروط باشد به خروج از موضع طبیعی و خروج از وضع طبیعی، یلزم اولا که با بازگشت این جسم به وضع طبیعی حرکت متوقف شود، ثانیا یلزم که اون وضع اولی که شما اسمشو وضع طبیعی گذاشتید و یک وضع مشخص بود، اون وضع برای این جسم طبیعی باشد و بقیه اوضاع طبیعی نباشد. و تالی هر دو تالی باطلند. پس مقدم هم که بگیم حرکت مستدیر این طبیعت مشروط به شرط باطله، نتیجه میگیریم که طبیعت مستدیر بدون شرط حرکت مستدیر رو اقتضا میکند، ولی طبیعت مستقیم با شرط خروج از مکان طبیعی حرکت مستقیم رو شروع میکند. و خب محضوری که گفتیم پیش میاد در وقتی که جسم از مکان طبیعی خارج میکنیم، شرط حرکت مستقیم فراهم میشه، حرکت مستدیرم که مشروط نبوده در اون حالت، هم حرکت مستدیر هست به طور طبیعی، هم حرکت مستقیم هست، یعنی در یک جسم دو میل متخالف وجود داره که اینو بعداً باطل میکنه. این خلاصه یه بحثیست که امروز با شروعش کنیم. صفحه 318 هستیم، سطر 6. و این کانت، اون طبیعتی که حرکت مستدیر رو ایجاب می کند، و این کانت این طبیعت لیست به طبیعت مطلقه، طبیعت مطلقه نباشد و در همه حال حرکت مستدیر رو ایجاد نکند، بلکه با آرزی که خروج از وضع طبیعی است حرکت مستدیر رو اقتضا کند، بل یک المستقیمه، یعنی این طبیعت طبیعتی که مقتضی حرکت مستدیره کل مستقیمه است، یعنی مثل طبیعتی است که مقتضی حرکت مستقیمه، که اون طبیعت علتی تقتضی حد طبیعی، بل هیه یعنی این حرکت مستدیره، اشتباه من کردم هیه را، بل هیه یعنی این حرکت مستدیره مثل حرکت مستقیمه است، اون حرکت مستقیمه‌ای که اقتضایش میکند طبیعت اند آرزن، که عبارت از خروج از مکان طبیعی است. حالا مستدیر هم یعنی حرکت مستدیر هم همینطوره، تختزی هد طبیعه اند آرزن، یعنی اندل خروج ان وضع طبیعی، اون آرز در حرکت مستقیم خروج از مکان طبیعی است و اون آرز در حرکت مستدیر خروج از وضع طبیعی است. اگر این چنین باشد، کان ازالک، اون و این کانت لیست به طبیعت مطلقه تا آخر میشه مقدم، کان ازالک میشه تالی اول، و کان یجب که بعدن میاد میشه تالی دوم، الا انه لیس کذالک، یعنی الا این که هر دو تالی باطلن. یا تالی دوم باطله، تالی اول رو بطلانش رو واضح گرفته توضیح نداده، تالی دوم رو بطلانش رو توضیح داده. بله، کان زالک، زالک یعنی این پیدایش میل مستدیر یا اقتضای طبیعت میل مستدیر را عند فقدان الوضع طبیعی، وقتی است که وضع طبیعی مفقود بشه، و همین مفقود شدن وضع طبیعی اون عارضی است که شرط قرار داده شد برای پیدایش حرکت مستدیر. خب اگر این باشد، اگر این وضع اتفاق بیفته که جسم با فقدان وضع طبیعیش حرکت مستدیر رو برای بازگشت به وضع طبیعی شروع کند، فیجب ان تقف عند وجدانهی، واجب است که این جسم بایستد، یا اون طبیعت بایستد، یا اون حرکت بایستد عند وجدان این وضع طبیعی. وقتی وضع طبیعی رو پیدا می کند باید بایستد و حرکت نکند، در حالی که این باطل است و هیچ وقت نمیسته. این در حالی که این باطل است، یعنی تالی باطل است رو تذکر نمیده، چون روشنه، فلک هیچ وقت نمیسته. و کان یجب تالی دومه، یعنی اگر اون طبیعتی که اقتضا کرد حرکت مستدیر رو مشروط به خروج از وضع طبیعی باشد، این مقدم، کان یجب تالی، واجب خواهد بود که طبیعی، یعنی وضع طبیعی برای این جسم وضع امای معین باشد، وضع امای معین باشد که از اون وضع بیرون بیاد میشه خروج از وضع طبیعی، و باقی وضع ها هیچ کدام برش طبیعی نباشد. الا انهو لیس کذالک، این لیس کذالک رو من ابتدا گفتم هر دو تالی باطل است، ولی خب از تعلیلی که بعدن میاره معلوم میشه تالی دوم داره باطل میکنه، تالی اول کار نداره، یعنی بطلانشو واضح گرفته. لیس کذالک اگر به معنای بطلان هر دو تالی باشد اینطور میشه، لیس کذالک یعنی لا یجب ان تقف عند وجدانه و لا یجب ان یکون طبیعی هو و وضع ما بینه، این لا نهو لیسه گذالیک اینطور میشه. اما اگر فقط مربوط باشه به اون تالی دوم، لیسه گذالیک یعنی لا یجب ان یکون طبیعی هو و وضع ما بینه، و خب از تعلیل برمیاد که ابن سینا لیسه گذالیک رو مربوط کرده به این تالی دوم. میگه دلیلش اینه، هیچ وضعی از این اوضاع بالخصوص مطلوب فلک نیست، بلکه فلک هر یک از این اوضاع رو مطلوب خودش میدونه، نه یه وضع خاص مطلوبش باشد بقیه غیر مطلوب. چرا؟ چون همه وضعها برای او متشابهند، همونطور که یک جسم که مکان میطلبد و مکانش مثلا سفل است، همه سفل ها برای او متشابهند، و یکی برای او، یکی معین برای او طبیعی نیست بلکه همشون برای او طبیعی هند، همچنین در بین اوضاع متشابهه یک وضع مشخص برای این جسم مستدیر طبیعی نیست تا بقیه اوضاع غیر طبیعی باشند، بلکه همه برایش طبیعیه، هر کدام تک تک براش طبیعیه. همونطور که در مکانهای متشابه که همه سفلند، هر کدام از اونها برای این جسمی که طالب سفله طبیعیه. فَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا أَنَّ عَيْنًا أَوْلَى بِالْجِسْمِ مِنْ عَيْنَيْنِ، کذالک من الوضع الذی له فی العین المتشابه وضع اولا بهی من وضعین. لیسه رو توجه کنید قبل از کما آورده، ما این لیسه رو قبل از با کما میاریم، با کذالک هم میاریم، همونطور که عینی اولای بالجسم نیست من اینه، کذالک از بین اوضاعی که برای جسم در یک عین متشابه وجود دارد، وضعی اولا به این جسم من وضع نیست. همونطور که عینی اولای به عین دیگر برای اون جسمی که دارای عین و مکان است نمی باشد، همچنین در یک عین متشابه، یعنی در یک حفره متشابهی که این فلک قرار گرفته، وضعی اولای به این فلک من وضع نیست تا اون وضع اولا رو شما وضع طبیعی قرار بدید. خب عبارت توجه کن اینطور معنا کردم، لیسه رو هم بعد از کما آوردن هم بعد از کذالک آوردن. و ظاهرن بهتر است که لیسه بعد از کذالک بیاد، کما بدون لیسه باشه. در جسم جسمی که مکان میطلبد، عین معینی اولاست از عین معینی دیگر. درسته همه عین ها سفلند، ولی یکی از این عین ها اولاست برای این جسم. کدام عین؟ اون عینی که اغلب المواضعه، یا اون عینی که محل تکون این جسمه. ما قبلا مخصصاتی رو برای جسم ذکر کردیم که جسم در تمام این سفل میتواند واقع شود، ولی مخصصی می آید این نقطه از سفل رو برای این جسم تعیین می کند، و اون مخصص یا این بود که اول تکون این جسم در اون نقطه معین است، یا اون نقطه معین اقرب المواضع است. ما در این مخصص داشتیم و به خاطر وجود مخصص ها گفتیم عین معینی اولاست به این جسم از عین معینی دیگر. اونطور که در عین معینی رو اولا کردیم، لیسه که در وضع معینی رو اولا کنیم، لیسه رو میارم تو کذالک معنی میکنم. اون معنی اولم درست بود که لیسه رو با کما آوردم با کذالک هم آوردم، ولی در جسمی که مکان میطلبید مخصصات لحاظ نکردن. در اون وقتی که مخصصات لحاظ نشدن، گفتم عین معینی اولا به این جسم نیست، همونطور وضع معینی اولا به این جسم نیست. لیسه تو هر دو آمد، ولی الان در معنی دوم میخوام لیسه رو فقط پشت کذالک بیارم، پشت کما نیارم، مخصصات لحاظ میکنم. میگم این همونطور که جسم به خاطر وجود مخصص عین معین رو میطلبد، این چنین نیست که این جسمم وضع معین رو بطلبد. یعنی وضع حکم عین معین رو نداره، وضع معین عین معین با مخصصات عین با مخصصات معین میشه، و این جسم اون عین معین رو اولا برای خودش میدونه. اما وضع با هیچی معین نمیشه که این جسم این وضع رو برای خودش اولا بدونه، که لیسه تو کذالک میاد. ظاهر عبارت ابن سینا همینه، لیسه رو قبل از کما آورده. اگر بعد از کما می آورد درست بود، من اولی درست بود، ایشون لیسه رو قبل از کما آورده، یعنی میخواد تشبیه رو باطل کنه، خواد بگه اون مثل این نیست، لیسه کما این طور اون یکی هم کذالک. یعنی اینطور نیست که چون این طور از اون یکی هم اونطور باشد، چون این معین از پس وضع معین باشد. ببینید که لیسه رو میبره توی کذالک، چون قبل از کما بوده، تو هر دو تکرارش نمیکنه. پس معنای دوم رو عبارت افاده میکنه، اگر چه معنای اولم باطل نیست. اینا دقت کنید، اینا تو عبارت هست. بله باطله،
این طبیعی که همیشه
اولای
برای جسم
هست، این طبیعی مخصص
نداره،
نه این مطلق، این معین. حالا یه معین من اضافه کردم، اینن من اینن معلومه منظور این معینه، منظور معلومه. مثلا در صفر این این از اون این اولا نیست، یعنی این این معین از اون این معین، معین رو نیبرده ولی در تقدیر هست. اون وقتم که لیسر رو شما تو کذالک میانید، باز این اینن رو این معین میگیرید. فاینهو لیسر کما این که این چنین نیست که همان طور که اینی اولا بالجسم است من اینن به خاطر وجود مخصصات، این چنین نیست که وضعی هم اولا باشد به این جسم من وضع این. ببینید قشنگ پیداست که لحظه توی کذالک میاد. کذالک من الوز، من الوز رو توجه کن چطوری بنا میکنم، از بین اوزایی که للجسم است در اون عین متشابه. عین متشابه یعنی فاصله بین فلک بالا و فلک پایین. این عین فلک وسطه، عین عین یعنی عین و الف ها. اون فاصله بین فلک بالا و فلک پایین عین است برای فلک وسط و عین متشابه هم است، یعنی هم بجاش یک نواخته. تو این عین متشابه وضعی برای این فلک اولا من وضع نیست. کذالک من الوضع یعنی از بین وضعی که برای این جسم در اون عین متشابه هست، لیس وضع اون اولا به من وضع. لیس رو اینجا آوردن، لیس وضع اون اولا به من وضع. در بین اون وضعهایی که برای این فلک در اون عین متشابه اتفاق می افتد، وضعی اولا به این فلک من وضع نیست. خب فباینا نتیجه گیری روشن شد که این چنین نیست که جسم وقتی تو مکان طبیعی میاد حرکت مستدیر رو شروع کنه، بیرون از مکان طبیعی حرکت مستدیر رو داره، چون حرکت مستدیرش مشروط به شرط نبود، پس در همه حال براش حاصله. وقت لازم میاد که در بیرون از مکان طبیعی که حرکت مستقیم رو پیدا کرده، حرکت مستدیر رو هم داشته باشه. بنابراین دو تا میل در او جمع میشود به شرطی که او از مکان طبیعیش خارج باشه. تو مکان طبیعی باشه میل مستقیم رو نداره، فقط میل مستدیر داره. از مکان طبیعی خارج بشه میل مستقیم رو هم داره، هم میل مستدیر رو داره هم میل مستقیم رو داره. اون وقت یلزم که دو میل با هم جمع بشن. فبینه که هازل میل یعنی میل مستدیر لا یکون حادثاً عند الوصول الی المکان طبیعی. اینطور نیست که در وقت وصول جسم به مکان طبیعی حادث شود و قبل از رسیدن جسم به مکان طبیعی این میل مستدیر حاصل نباشد. این چنین نیست، بلکه میل مستدیر مطلقا حاصله، چه این جسم تو مکان طبیعی باشد چه خارج از مکان طبیعی.
همین مشکل
همین بل امکان فیکون علی القسم الاخر. امکان یعنی اگر میل مستدیری باشد، اگر میل مستدیر نباشد فقط میل مستقیم باشد، که خب جسم فقط دارای یه میله و مطلوب ما هم همین بود. اما امکان یعنی اگر میل مستدیری باشد، کانه تام است، اگر این میل مستدیری وجود داشته باشد، فیکون علی القسم الاخر، به این قسم نیست که تو مکان طبیعی حاصل شود، به قسم دیگر است، یعنی دائما حاصل است. چون دو فرض دیگه، یه فرض اینه که میل مستدیر دائما حاصل باشه، یه فرض اینه که میل مستدیر عند وصول الجسم الی المکان طبیعی حاصل بشه. این دو قسمو داریم، این دو فرض رو داریم. ایشون میگه وقتی اون فرض اول باطل شد، اگر میل مستدیری باشد باید به فرض دوم باشد، یعنی به قسم دوم باشد. یعنی اگر نتوانست این میل مستدیر عند حصول الجسم فی المکان طبیعی حاصل شود، باید به صورت دیگر باشد، یعنی به صورتی باشد که دائما حاصل است. بل امکان، یعنی اگر میل مستدیری باشه، فیکون علی القسم الاخر، قسم آخر چیز و هو انکو انهو یکون و معهو دائما، یعنی ان این میل یکون و مع این جسم دائما، این میل با این جسم دائما هست دیگه، مشروط به شرطی نیست تا با حصول اون شرط این میل باشد و با عدم اون شرط این میل نباشد، بلکه مطلقا این میل حاصل است. خب حالا اگر دقت کنید در همین فرضی که الان داریم بحث میکنیم، اگر جسم تو مکان طبیعی باشد میل مستدیر رو دارد، چون میل مستدیرش مشروط به شرطی نبود، ولی میل مستقیمی دیگه نداره، میل مستقیمی نداره، جسم میشه واجد یک میل و به نظر ما اشکالی نداره. اما اگر این جسم از مکان طبیعی خارجش کردید، میل مستقیم هم پیدا می کند در حالی که میل مستدیر دارد، در این صورت مجمع دو میل می شود و این دو میل چون با هم مخالفن، لازم میاد که این جسم مجمع دو مخالف شود و مجمع دو مخالف شدن باطله، پس این که این جسم دارای دو میل باشد باطله. چطور میل مستقیم با میل مستدیر مخالفه؟
بله این لازم نیست توازن جلب کنیم، از بیان بالا مشخص میشه که این فقط میل مستقیم داره، میل مستقیم
نه. حالا اگر خواست هر دو میل داشته باشه چجوری باید باطل کنیم؟
بالا بیان شد،
بالا بیان چیش؟ همه بالا ارجاع داده میشد به این پایین، همش ارجاع میدیدیم، میگفتیم دوتا میل نمیتونن جمع بشن به بیانی که بعدا میاد، پس بیان الان باید بگیم، نمیتونیم بگیم بالا گفتیم، بالا که نگفتیم، بالا همش حواله دادیم به این پایین، گفتیم در خطوط بعدی میاد، الان باید توضیح بدیم. فاذا کان فی الجسم مبدا حرکت مستقیمه، شاید نتونیم اینو بخونیم، از فیضا کنه بذاریم بمونیم.